ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، شب تعطیل هفتم اردیبهشت ماه، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این شب بهاری. همراه شما هستیم با همکارانم هم که برنامه‌های امشب رو در نیم ساعت آینده تهیه کردن، پر از بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که خواهید شنید. با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم شاهین بشری.
با سلام. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت باید به نگرانی هایی که درباره اقدامات ایران وجود دارد خارج از برجام رسیدگی شود. دبیر کل ناتو که در پاسخ به سؤالی درباره موضوع این سازمان درباره تلاش برای حفظ برجام سخن می گفت، تأکید کرد که ناتو همواره تأکید کرده این توافق باید به طور کامل اجرا شود و در این حال درباره سایر اقدامات ایران که بی ثبات کننده خوانده ابراز نگرانی کرده است. آقای استولتنبرگ در توضیح این اقدامات به رفتار ایران در منطقه و حمایت از گروه‌های افراطگرا، تهدید حمل و نقل دریایی و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک تهران اشاره کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با غریبه به اتفاق آرا به طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری رأی مثبت داد. این طرح توسط مایک کال از نمایندگان جمهوری‌خواه به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای که پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس منتشر شد، اعلام کرد این قانون که از حمایت دو حزبی برخوردار است بر پیشینه طولانی ایران در نقض حقوق بشر و گروگانگیری پرتو می افکند. بنابراین بیانیه طرح تصویب شده همچنین تحریم هایی علیه آن دست از مقام های ایرانی وضع می کند که در زندانی کردن شهروندان آمریکایی به طور ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی مسئولیت داشتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به تهدید و تحریم آمریکا، متحدانش و برخی کشورهای به گفته او مرتجع منطقه تأکید کرد که راهبرد جمهوری اسلامی ایران تغییر نخواهد کرد. محمد باقری در حالی به مسئله تهدید و تحریم اشاره می‌کند که سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان در آستانه ضرب العجل 22 اردیبهشت هفته هاست که با مقام‌های مختلف حکومتی در ایالات متحده در این زمینه گفتگو می‌کنند. طرف‌های اروپایی برجام در تلاش هستند تا به راه حلی دست یابند که هم نگرانی‌های واشنگتن در این زمینه برجام برطرف شود و هم برجام همچنان به حیات خود ادامه دهد. دونالد ترامپ پیشتر تصریح کرده که اگر متحدان آمریکا تا 22 اردیبهشت نتوانند معایب و ایرادهای برجام را برطرف کنند، او حاضر نخواهد شد تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند و حتی از این توافق خارج خواهد شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت موکلش مریم شریعت مداری که روز چهارشنبه در شهر ری بازداشت شده بود آزاد شده است. خانم ستوده با ابراز بی اطلاعی از دلیل بازداشت موکلش افزود مرجع بازداشت کننده او سازمان اطلاعات سپاه بوده است. مریم شریعت مداری پیشتر یک بار در پی اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت کامران عیاضی، فعال مدنی و سیاسی در شهر ری منتشر شده بود که هنوز اطلاعی از وضعیت او منتشر نشده است. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش 19.5% حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، تقی نوربخش روز جمعه در سخنانی در زاهدان همچنین گفت که حقوق مستمری بگیران در دولت حسن روحانی 82% افزایش یافته که به گفته وی بیشتر از نرخ تورم بوده است. سخنان این مقام سازمان تأمین اجتماعی در حالی منتشر می شود که مرکز پژوهش‌های مجلس آذر ماه سال گذشته درباره احتمال ورشکستگی این سازمان طی یک دهه آینده و بروز ناآرامی پس از این اتفاق هشدار داد.
متشکرم. شاهین بشری بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی. و در ادامه مردم قیان کنند همه ما را به دریا خواهند ریخت. نگاه های متفاوت روحانیت درون حاکمیت به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور.
به لحاظ عملی گویا نگرانند که تشکلی، جریانی، گروهی بیان بشینن همفکری بکنن برای تغییر ساختار موجود و جایگزینی ولایت فقیه، چون به این نتیجه رسیدن که این مدل حکومتی دیگه جواب نمیده.
مؤسسه غیر انتفاعی جمعیت امام علی مخابرات را در هک حساب‌های کاربری اعضایش متهم کرد.
شانس این بین مخابرات و هکرها همکاری بوده خیلی خیلی بالای تنها حالتی که میشه نقدش کرد این هست که تمام دستگاه‌های قربانیان دسترسی به یک اپلیکیشن و یا بدافزاری داده باشن که دسترسی هکرها بوده که هر وقت پیامکی دریافت می‌کردن کپیش برای اون می‌فرستاد.
بیشتر می‌شنوید اگر همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در یک نشست کنگره این کشور در مورد امکان برخوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل در سوریه هشدار داد. از نادر صدیقی بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در یک نشست کنگره این کشور هشدار داده که امکان درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در سوریه بیش از پیش افزایش یافته است. او گفت که حکومت ایران در پی ایجاد پایگاه نظامی و حضور نظامی در سوریه است. آقای ماتیس پیش از گفتگوهای خود با اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم که به واشنگتن آمده اضافه کرد که به باور او این برخورد در سوریه خیلی امکان پذیر است و اقدامات نیابتی جمهوری اسلامی از طریق حزب الله در سوریه افزایش پیدا کرده. همزمان دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم در نشست شورای امنیت با ارائه عکس‌های ماهواره‌ای از آنچه که پایگاه نظامی ایران در سوریه نامیده شده مدعی شده که جمهوری اسلامی 82,000 شبه نظامی را در سوریه آموزش می‌دهد و فرماندهی می‌کند. در نشست کمیته نیروهای مسلح سناتور لینزی گراهام نیز نسبت به فعالیت‌های گسترده سپاه پاسداران در سوریه و احتمال خروج نیروهای آمریکا از آن کشور هشدار داد و گفت که چنین عملی واگذاری سوریه به دولت ایران خواهد بود.
As to countering Iran, the military strike I thought was not a big price.
سناتور لینزی گراهام خطاب به وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که مقابله با ایران در سوریه از طریق عملیات نظامی تغییری در عرصه جنگ این کشور نخواهد داد مگر آنکه نیروهای محلی توانا و معتبری وجود داشته باشند و مخالفت با بشار اسد را پیش ببرند. این سناتور جمهوری‌خواه تاکید کرد که آمریکا باید بخشی از چنین هدفی باشد، در غیر این صورت دمشق را دو دستی تحویل دولت ایران خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که بدون اطمینان از توانایی‌های نظامی نیروهای مخالف دولت بشار اسد، خروج آمریکا از سوریه عملی نخواهد شد.
The broader strategy, sir, has got to take this into account. And if Iran does not change its behavior,
جنرال ماتیس گفت که در مورد عملیات سوریه باید استراتژی گسترده و کلی آمریکا در نظر گرفته شود. او با تاکید بر اینکه مردم ایران توسط رژیم کنونی آن کشور به گروگان گرفته شده اند گفت به نظر نمی رسد که در رفتار حکومت ایران تغییری به وجود آید و تا زمانی که تهران به تامین منابع مورد نیاز جنگ‌های نیابتی خود در یمن، عربستان و یا بحرین هم ادامه می‌دهد خطر در منطقه وجود خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که گفتگوهای ژنو برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی سوریه شرایطی را دیکته خواهد کرد تا اقدامات نیابتی دولت ایران هم متوقف شود و در همان حال مشکل حزب الله در لبنان نیز به طور جداگانه مورد مداقه قرار گیرد. در این میان شبکه خبری CNN نیمروز آدینه در گزارشی گفت که مقام‌های آمریکا و اسرائیل تلاش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران را در سوریه افزایش دادند. گزارش CNN می‌گوید که برخی از مقام‌های آمریکا و اسرائیل از فراهم شدن زمینه‌های اقدام احتمالی اسرائیل علیه نیروهای ایران در سوریه سخن گفتند و برخی دیگر هشدار دادند که درگیری در سوریه ممکن است گسترش یابد. در گزارش CNN از قول مقام‌های نظامی آمریکا اضافه شده که احتمال درگیری مستقیم اسرائیل و ایران بالقوه افزایش یافته و ممکن است که ابعاد آن از کنترل خارج شود. CNN همچنین از قول مقام‌های پنتاگون می‌گوید که نسبت به گسترش شعله‌های جنگ نگرانی جدی وجود دارد. در نیویورک نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت هشدار داد که جمهوری اسلامی در سوریه از گروه‌های پشتیبانی می‌کند که سپر انسانی تشکیل دادند و این بخشی از تلاش‌های جدی حکومت ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه محسوب می‌شود. روز جمعه روزنامه اسرائیلی جروزالم پست هم گفت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا انتقال محموله‌های سلاح و تجهیزات جنگی از ایران به سوریه را رصد می‌کنند. جروزالم پست از قول مقام‌های آمریکایی اضافه کرده که ممکن است این محموله‌های جنگی سرانجام علیه اسرائیل به کار گرفته شوند. و در واشنگتن رسانه‌ها از ملاقات و گفتگوهای آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل با جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گزارش‌های انتشار دادند و این همه به هنگامی است که گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان در مورد توافق اتمی برجام و نیز نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه احتمالاً مسیر تازه‌ای از اقدامات متقابل غرب را رقم خواهد زد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله جوادی آملی از روحانیون زینفوس در قوم گفته فضای مجازی تنها فضای مجازی نیست بلکه فضای حقیقی است. او گفته اگر با وجود مشکلات مردم قیام کنند همه ما را به دریا خواهند ریخت. در کنار این قبیل سخنان از برخی از روحانیان صاحب نام در جمهوری اسلامی ایران، بعضی از روحانیان هم گفتند هر روز بر محدود کردن فضای اجتماعی و فرهنگی کشور باید اضافه بشه. در تازه ترین مورد روز جمعه احمد علم الهدی نماینده رهبر در خراسان رضوی گفته کنسرت و موسیقی مبتذل آب نبات چوبی به جوانان دادن هست. او گفته برگزاری نمایشگاه لوازم آرایشی چقدر ضرورت داره. در همین زمینه بشنویم گفتگوی وحید پورساد رو درباره این نوع نگاه‌های متفاوت روحانیون درون حاکمیت که با محمد جواد اکبرین گفتگو کرده، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
چون خواستگاه‌هاشون متفاوته، من روحانیت رو اینجور وقتا به سه دسته تقسیم میکنم: زاهدان و پارسایانی که نگران حق و ناسن و به حکومت هشدار میدن، دسته دوم تاجران و کاسبان روحانیتن که خب به هر حال شغلشون روحانیته، اونها هم وقتی با مردم مواجه میشن نارضایتی رو میبینن، به حکومت اعتراض میکنن، نگران آینده خودشون هستن. دسته سوم روحانیانی هستن که از طرف قدرت غیر پاسخگو ساپورت میشن، فقط به قدرت پاسخگو هستن، فقط به حکومت جواب میدن، هیچ نیازی به مردم احساس نمی کنند. طبیعی است که دسته سوم داوریشون درباره وضع موجود با دسته اول و دوم فرق میکنه. بچه مشترک دسته اول و دوم اینه که صدای اعتراض مردم رو میشنوند و در تلاشن کاری بکنند و صداشون رو به حکومت برسونند، اما دسته سوم طبیعتاً جایگاهش با اونها متفاوته.
آقای اکبرین، در کنار صحبتایی که آقای جوادی آملی و همچنین آقای علم‌الهدی انجام دادن، دادستان کل کشور آقای منتظری هم گفتن عده روحانی نما در قم میخوان ولایت فقیه رو از نظام حذف بکنن. این قبیل گفته ها آیا نشون نمیده درون حاکمیتی که حتی روحانیون دست بالا رو دارن، در بین اونها هم با حاکمیت زاویه و نگاه های متفاوت معناداری رو به وجود اومده؟
سطح نگرانی که دادستان کل کشور ازش حرف میزنه و حتی اشاره هم میکنه به دادگاه ویژه روحانیت، یعنی یه تهدید ضمنی هم در کلامش هست، یعنی شما رو دادگاهی میکنیم، هم عملی هست هم نظری. یعنی هم به لحاظ عملی گویا نگرانن که تشکلی، جریانی، گروهی بیان بشینن هم فکری بکنن برای تغییر ساختار موجود و جایگزینی ولایت فقیه، چون به این نتیجه رسیدن که این مدل حکومتی دیگه جواب نمیده. به لحاظ نظری هم اینا الان نگرانن، چون طیف زیادی در قم هستن که دیگه حالا اون اطمینان اولیه رو به دلیل کاریزمای آیت الله خمینی و شرایط انقلاب به من نظریه ولایت فقیه ندارن و دیگه دارن واقعا فکر میکنن به این که مگه ما تاریخ رو از اول شروع کردیم؟ چرا ما از دستاوردهای بشری استفاده نکنیم؟ چرا ما هم مثل مسیحیت به این نتیجه نرسیم که نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا باشه تا هم حرمت دین حفظ بشه، هم کشور به درستی و با تخصص اداره بشه؟ به هر حال این نگرانی ها رو به نظر میرسه که در انواع مختلف دادستان کل کشور داره و بخش امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور به این موضوع فکر میکنن و در حال چاره اندیشی هستن.
آقای اکبرین، اگر این نگاه های انتقادی بخشی از روحانیون درون حاکمیت رو نسبت به مسائل مختلف کشور در کنار نگاه انتقادی بخش مهم و زیادی از مردم قرار بدیم که نسبت به مسائل مختلف کشور دارن، چه دورنمایی رو برای آینده جمهوری اسلامی میشه متصور شد؟
پیشبینی آینده کار آسانی نیست، چون به فکت‌های مختلفی بستگی داره، فکت‌های داخلی و خارجی. اما دست کم حکومتی که روزگاری معتقد بود که پشتوانه عمیق مردمی داره و روحانیت رو محبوب القلوب مردم میدونست و نظامیانش رو برآمده از دل همین مردم میدونست، حالا اگر به نقطه‌ای برسه که اعتراضات مردمش رو در خیابان‌های شهرهای مختلف باید سرکوب بکنند، معترضانش رو باید به دشمن نسبت بدن، باید اونها رو فتنه‌گر بدونن، روحانیانش رو باید نظارت بکنن که مبادا صدایی بلند بشه و صداهای مختلف داره اونها رو نگران میکنه، چنین حکومتی اگر برای بقای خودش فقط دل به همون نظامیان و پاره‌ای از هوادارانی از این جنس بسته، قاعدتاً باید رو فکت‌های دیگری برای بقای خودش حساب کنه و دیگه اون ابزارهایی که انقلاب باهاش شروع شد به درد ادامه و بقای این انقلاب نمیخوره.
محمد جواد اکبرین، پژوهش و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود. وحید پورساد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد درباره نگاه‌های متفاوت روحانیون درون حاکمیت به مسائل اجتماعی سیاسی کشور. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
آقای علم‌الهدا فرمایشات جدیدی فرمودن. ایشون میگن لوازم آرایش خارجی که بار فرهنگی هم دارد می‌آورید، این دهنکجی به رهبری نیست. والا این یکی راست گفتی، همه اینا دهنکجی به رهبری. اولا که جوونا اگر شعور نداشتن که این رقص و آوازها رو نمی کردن، جوونها اگر دنبال شادی نبودن که اینطوری در اولین فرصت در اولین پستوی خونه هاشون صداشون اینطوری در نمی اومد. لوازم خارجی بار فرهنگی داره، دکل دزدی بار چی داره؟ میلیاردی میلیاردی این ور اون ور کردن بار چی داره؟
من به کسانی که اون حمله به اون دختر نوجوان رو به عنوان ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تایید کردن، خواستم بگم که این شیوه برخورد در طول 40 سال گذشته آیا باعث این شده که اعتقادات دینی و مذهبی مردم بیشتر بشه؟ آیا اون دختری که باشتون برخوردی شد حالا تبدیل میشه به یک دختر با ایمان محجبه نمازخون؟ گفتون میدونید که چنین چیزی نیست و همون اعتقادی هم که اگر اون دختری داشت همون رو هم از دست میده. از قرار معلوم نفوذی ها کسانی هستن که این حرکت ها رو در جامعه انجام میدن که مردم نسبت به اعتقادات دینیشون، نسبت به اعتقادات فرهنگیشون بیگانه بشن و نسبت به اونها جنگ رو در پیش بگیرن.
انقدر این مردم گفتن رضا شاه باید سرش رو از قبل در بیاره، ببینه آخونده با این مملکت چه کار کردن که آخر این اتفاق افتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه بدیم. مؤسسه خیریه امام علی، سازمانی مردم نهاد و مستقل که به زنان و کودکان آسیب پذیر در ایران کمک میکنه، گفته حساب‌های جیمیل، فیسبوک، توییتر و تلگرامش هک شده. این مؤسسه اعلام کرده همه این افراد از خدمات ورود دو مرحله‌ای به حساب‌های خودشون استفاده می‌کردن. اعضای سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی بعد از هک شدن گفتن چند اس ام اس یا پیامک برای مشخص شدن هویت برای حساب‌های مختلف اینترنتی خود دریافت کردند. گفته میشه هکرها بعد از این پیامک وارد حساب‌های کاربری اونها شده و رمزهاشون رو تغییر دادند. روزنامه کیهان و برخی از تندروها چندین بار به این مؤسسه حمله‌های تندی کرده و اون رو مؤسسه انحرافی خواندند. درباره چگونگی هک شدن حساب‌های کاربری اعضای جمعیت امام علی از امین ثابتی بشنویم، پژوهشگر و کارشناس امنیت شبکه در لندن.
بر اساس اطلاعاتی که توسط خود مؤسسه منتشر شده، هکرها تونستن از طریق دزدیدن و دسترسی پیدا کردن به پیامک یا همون اس ام اسی که دریافت می‌کنن به حساب‌های مختلف دسترسی پیدا کنن. مثلا در مورد تلگرام، وقتی شما وارد تلگرام از یک دستگاه جدید میشید، یک کدی از طریق تلگرام، حالا از طریق خود اپلیکیشن یا از طریق پیامک دریافت می‌کنید و کدتون رو بدن دسترسی پیدا کنن و اینجوری تونستن بدن اکانت رو به دست بگیرن و دسترسی صاحب اصلی که در اینجا مؤسسه امام علی بوده رو از بین ببرن. کردن. در مورد ایمیل هم بر اساس چیزی که اعلام کردن، خودشون بیانیه دادن در توییتر، حدس من این هستش که یا ورود دو مرحله‌ای نداشتن یا اگر داشتن پسوردشون از طریق دیگه، حالا از طریق حمله فیشینگ صفحه جعلی ورود به ایمیل رو به شما نشون میدن، پسورد رو به دست آوردن و بعد تونستن دسترسی پیدا کنن.
خود این مؤسسه آقای ثابتی شائبه حضور مخابرات در این هک رو مطرح کرده و اتهام‌هایی رو متوجه مخابرات کرده، یا میشه گفت دست کم زیرساخت‌های مخابرات رو به نوعی متهم کرده که در این هک حضور داشته. آیا با توضیحاتی که اعضای این NGO گفتن شما میتونید به این نتیجه برسید که هکرها کارشون مثلا با مخابرات هماهنگ بوده؟
شانس این بین مخابرات و هکرها همکاری بوده خیلی خیلی بالای تنها حالتی که میشه نقدش کرد این هست که تمام دستگاه‌های قربانیان دسترسی به یک اپلیکیشن و یا بدافزاری داده باشن که اونم دسترسی هکرها بوده که هر وقت پیامکی دریافت می‌کردن کپیش برام می‌فرسته، ولی هر به شخص بعید می‌دونم شانس این بالا باشه.
یعنی معتقد هستید که یک موضوع سومی میتونه وسط باشه؟
موضوع سومی میتونه باشه اینم هستش که دستگاه تلفنشون به بدافزار آلوده باشه که میتونه هر پیامی دریافت می‌کردن یک کپیش فتواست هکر، ولی چون بازم بر اساس چیزی که خودشون اعلام کردن چندین نفر به چندین اکانت همزمان قربانی شدن شانسش رو کمتر میدونم، مگر اینکه تمام اون افراد به صورت همزمان به این بدافزار آلوده شده باشن.
بنابراین شما حتی این احتمال رو میدید که با وجود دو مرحله شدن این پسوردها اما امکان هک از طرف یک بدافزار دیگه هم وجود داشته باشه؟
وجود داره، چون تایید هویت دو مرحله تمام این ابزارا فرضش این هستش که شما دستگاهتون پاک است و آلوده بدافزار نیست. اینو باید تاکید کنم که تنها حالتی که میتونه ورود دو مرحله رو دور بزنید این هستش که شما باید علاوه بر کد اون رمز عبور هم داشته باشید. یک کلیم از اونا رو داشته باشید نمیتونید دور بزنید. برای اینکه این دوتا رو داشته باشید یا باید روی دستگاه طرف بدافزار نصب کرده باشید یا ایمیل جعلی فرستاده باشید که پسورد رو به دست بیارید و از طریق دیگه کدم به دست بیارید. درک اشتباه وجود داره که امکان دور زدن ورود دو مرحله فقط از طریق گرفتن پیامک وجود داره، امکان وجود نداره. به تیکه دوم اطلاعات هم که پسورد هست و یا همون رمز عبور هست هم نیاز دارید. تو این داستان چون دستگاهشون که بررسی کسی نکرده احتمالاً قبل از این که پیامک ها رو دریافت کنن که هکرها بتونن به دست بیارن از طریق دیگه تونستن پسوردشون رو به دست بیارن یا پسوردهای ساده استفاده کردن مثل 1 2 3 4 5.
اگر اتهام ها علیه مخابرات در زمینه امنیت در این حد جدی باشه آقای ثابتی، چه راه امتری وجود داره برای پیمودن این دو مرحله بودن رمز عبور یا پسورد؟
به شخص فکر میکنم مخابرات نقش داره بر اساس توضیحاتی که دادم، ولی برای اینکه مقابله باهاش بشه در مورد یه سری سرویس ها مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل جیمیل یا همون گوگل، شما از یه اپلیکیشنی هستم به نام گوگل آثنتیکیتور، از اون اپلیکیشن میتونید استفاده کنید که نیاز به دریافت پیامک یا همون اسمس ندارید. در مورد سرویس های دیگه مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام شما میتونید همچنان فعال کنید ورود دو مرحله ای رو، ولی بازم تاکید میکنم برای اینکه هکرها دسترسی پیدا کنن به حساب شما نیاز به پسوردم دارن. در اینکه شما باید پسوردی هم که انتخاب میکنید برای حسابهای مثل تلگرام یا مثل واتساپ پین میخواد ازتون یا مثل اینستاگرام پسورد باید قوی باشه و پیچیده باشه و این پسورد هم نباید یا هر جایی بزنید، یعنی توی صفحه جعلی بزنید یا برای کسی دیگه بفرستید. این مهمه که حتی اگر میگم پیامک رو دریافت کنن هکرها، حالا مخابرات ایران با همه هکرهای دنیا همکاری کنه و پیامک رو بده، اون پسورد رو هنوز نیاز داره هکرها به دسترسی پیدا کنه به حساب شما.
امین ثابتی پژوهشگر و کارشناس امنیت شبکه در لندن بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. هنوز چند روزی از انتشار خبر کشف جسد مومیایی شده در شهر ری نگذشته که برخی از مسئولان از دفن مجدد این جسد در مکان تازه‌ای خبر دادند. نوشین سید حسینی.
همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و فرماندار شهر ری درباره دفن دوباره جسد منصوب به رضا شاه، برخی گزارش‌ها از برقراری فضای امنیتی در نزدیکی محل کشف این جسد حکایت دارد. در پی اظهارات فرماندار شهر ری هدایت الله جمالی پور درباره مرسوم بودن دفن جسدهای قدیمی در اماکن به گفته او مناسب، یک عضو شورای شهر تهران هم بر دفن مجدد جسد تازه کشف شده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هدایت الله جمالی پور روز پنجشنبه بدون اشاره به هویت یا محل دفن جسد کشف شده، یافت شدن اجساد قدیمی در آن شهر را مسبوق به سابقه دانست و اضافه کرد که این اجساد با رعایت مسائل شرعی در مکانهای مناسب دفن می شوند. در همین حال محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران هم بر اساس شنیده‌های غیر موثق اعلام کرد که جسد پیدا شده دوباره دفن شده است. پیش از این وبسایت روزاروز از قول یک منبع محلی خبر داده بود که پس از خروج مومیایی از محفظه بتونی آن را در یک محفظه فلزی قرار داده و در همان محدوده حرم حضرت عبدالعظیم مجددا دفن کردند. صبح روز سوم اردیبهشت برخی از سایت‌ها از جمله روزاروز خبر داده بودند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه مؤسس سلسله پادشاهی پهلوی باشد. مقبره رضا شاه پس از انقلاب بهمن 57 توسط صادق خلخالی که با حکم آیت الله خمینی به عنوان حاکم شهر منصوب شده بود تخریب شد. در جریان اعتراض‌های دی ماه پارسال برخی شعارهای معترضان موجب مطرح شدن مجدد نام رضا شاه و خانواده پهلوی در صحنه سیاسی ایران شد. بنابر گزارش هرانا، کامران عیازی، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی، روز چهارشنبه در نزدیکی محل کشف جسد منصوب به رضا شاه بازداشت شده و مریم شریعت‌مداری از معترضان به حجاب اجباری هم در شهر ری بازداشت شده بود که روز جمعه آزاد شد. درباره دلیل بازداشت این دو نفر هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به کشف جسد مومیایی در شهر ری.
وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست؟
خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر است. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم میگویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین. یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین.
سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهای تلفنی احضارها و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستان‌ها بود.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، این برنامه رو خواهید شنید در شنبه شب اگر از همراهان و دوستداران این برنامه باشید. اما بشنویم از آخرین دیدار فصل جاری لیگ برتر فوتبال که همونطور که میدونید پرسپولیس موفق شد سپیدرود رش رو شکست بده. همکارم فریدورز غریب از آلمان روی خط تلفن ماست. آخرین خبرها رو و جزئیات رو دنبال کنیم. آقای غریب، بالاخره جشن قهرمانی پرسپولیس برگزار شد.
برگزار شد. سلام به شما همه شنوندگان محترم. حدود نیم ساعت پیش جام رو بالا برد. جام لیگ برتر 17 رو پرسپولیسیا از چند هفته قبل قهرمانیشون رو قطعی کرده بودن، اما همین یه برد خب به کارنامه برد تیم پرسپولیس تو این دوره اضافه کرد. کلی هم رکورد شکست. پرسپولیس قهرمان شد با 48 گل زده، صاحب بهترین خط حمله با 15 گل خورده، در زمینه دفاعی هم بهترین خط دفاعی رو داشت، بیشترین برد و کمترین باخت رو داشت. پرسپولیسی ها هم رکورد آقای گلیر هم علی علیپور رو زد با 19 گل و محسن مسلمان هم 10 تا پاس گل داد. به هر حال پرسپولیسیا شاد بودن امروز، یه روز خوبی براشون بود و تیم علی کریمی سپیدرود هم 3-0 بردن همونجور که اشاره کردید و با 64 امتیاز پرونده جام 17 با قهرمانی پرسپولیس بسته شد.
توی آخرین هفته لیگ برتر 3 تا تیم استقلال تهران، زوباهن و سایپا هم رقابت نزدیکی داشتن برای نایب قهرمانی، خیلی تنگاتنگ با هم مبارزه کردن. در مورد نایب قهرمان هم برامون بگید.
بله، استقلال در اصفهان بازی داشت با سپاهان. سپاهانیا امسال بد بسته شده بودن، بد مربیگری شده بود، تیمشون بد بود نسبت. سپاهان رکورددار 5 بار قهرمانیه، الان ردیف 14. استقلال تونست 1-0 تو اصفهان ببره. از اون طرف سایپا تیم علی دایی هم پیکان رو 2-1 برد، اما اون نتیجه‌ای که زوباهن گرفت 1-0 تونست تو تهران نفت رو ببره. زوبیا با این پیروزی بله نایب قهرمان شدن با 55 امتیاز. استقلال تهران 54 امتیاز تیم سوم جدول، سایپا 54 امتیاز چهارمه. حالا سایپا تیم علی دایی چشم داره به نتیجه فینال جام حذفی. اگر استقلال ببره از طرف جام حذفی سهمیه میگیره و سایپا هم میتونه سهمیه آسیایی رو داشته باشه.
و یه نگاهی هم بندازید آقای غریب به جدول رده‌بندی پایان لیگ 17.
بله، پرسپولیس که عرض کردم 64 امتیاز تیم قهرمان، زوباهن دوم، استقلال سوم، سایپا چهارم، همین جوری بریم پایین. پارس جنوبی که یه تیمیه که امسال خوب نشون داد تو این فصل، پیکان بعد از پارس جنوبی که پنجم بود، پیکان ششم، فولاد خوزستان هفتم، صنعت نفت هشتم، گسترش فولاد نهم، تراکتورسازی دهم، پدیده یازدهم، استقلال خوزستان دوازدهم، سپیدرود رشت سیزدهم، سپاهان چهاردهم، نفت تهران و سیاه جامگانم پانزدهم و شانزدهم به یک رتبه پایین‌تر رفتن لیگ یک، سقوط کردن و رفتن سال بعد تو لیگ یک بازیاشون رو ادامه بدن.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی ما بود، از آلمان همراه ما بود و نگاهی داشتیم به آخرین هفته لیگ برتر فوتبال. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.